أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين الهداة المهديين، ولا سيما خاتمهم بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع كلام پیرامون رسیدن انسان به کمالات انسانیت و به انسان کامل بود و عرض کردیم که برای رسیدن به کمال قدم اول داشتن یک عقیده و ایمان قوی است. ایمان زیربنای هر حرکت انسانه. هر عملی رو انسان انجام میده اول معتقد به مصلحت اون کار و سپس اون کار رو انجام میده. تصمیم هایی که انسان ها میگیرن قبلش سه مرحله طی میشه و این مراحل همون مراحلی است که در واقع مؤثر در اراده انسانه. این که گفته میشه چه کنیم، ارادمون رو برای انجام کاری قوی بکنیم یا ارادمون رو ضعیف بکنیم، خب گاهی انسان مایل ارادش رو قوی بکنه، میخواد، اما متوجه هست که اراده در اختیار اراده نیست. یعنی ما نمیتونیم اراده بکنیم که اراده رو قوی بکنیم، بلکه شدت و ضعف اراده خارج از اراده انسانه. و همین مشکل سازه که خیلی ها میگن چه کنیم، ارادمون رو قوی بکنیم برای ترک گناه. میخواد گناه رو ترک بکنه اما میند ارادش ضعیفه و غیر اختیاری هم هست، یعنی احساس میکنه نمیتونه با اختیار خودش اراده رو بیاره بالا. میگه چه کنم، اراده مو قوی کنم، درس بخونم، پشت کار داشته باشم. خلاصه اراده مثل فتیله چراغ نیست که انسان نور چراغ میخواد کم و زیاد بکنه، فتیله رو میارد بالا میارد پایین. اراده اینطوری نیست. در این حالی که خود اراده اراده هست، ولیکن شدت و ضعف اراده در اختیار ما نیست، یه حالت جبری مانند داره. در این حال راه تقویت اراده وجود داره. ما مستقیما خود اراده رو نمیتونیم تقویت بکنیم، اما عامل اراده، اون مقدماتش را که اونا در اختیار ماست، اونها رو اگر کم و زیاد بکنیم اراده انسان قوی و ضعیف میشه. سه مرحله ای که قبل از اراده است، یکی تصور، دوم تصدیق و سوم شوق. و منظورم اون مرحله دومه. مرحله دوم را اگر انسان بتونه شناخت و آگاهیشو کم و زیاد بکنه، تأثیر میذاره رو اراده این که میخواد براش به وجود بیاد. مثلا فرض کنید که دارویی است که شخص میدونه این دارو برای قلب او لازمه حتما روزی یه دونه از این قرصا رو استفاده بکنه، و اگر یک روز استفاده نکنه قلبش دچار مشکل میشه. دکتر برای اینکه بیمار رو ارادهشو قوی بکنه که حتما هر روز یه دونه از این قرصا رو بخوره، میاد آگاهی بیمار رو میبره بالا و همین که گفتم بهش میگه که این دارو اگه نخوری جانت در معرض خطره، توضیح هم میده براش. این بیمار وقتی این آگاهی رو پیدا کرد، بینید ارادش برای خوردن این قرص 100% میشه. یعنی سه مرحله رو خیلی سریع هم طی میشه. مرحله اول تصور، یعنی در ذهنش بیمار مجسم میکنه، تصور میکنه این قرص رو، چون اگه تصور نکنه غافل باشه که اصلا به غفلت فراموش میکنه، یا اگه جاهل باشد همینطور. اول باید تصور بکنه، یعنی تو ذهنش بیاد. وقتی تو ذهنش اومد، مرحله دوم تصدیق به مصلحته. تو این تصدیق به مصلحت همه کارا هم اینجاست که یه مریض میگه که خوبه، یخ میگه نه حتما باید بخورم. باید ببینیم چقدر تصدیق میکنه، یخ تصدیق شلیکی میکنه یا تصدیق صفر میکنه. میگه حتما باید استفاده کنم، یخ میگه نه خوبه. این تصدیق شل و صفر نتیجه آگاهی بیماره، نتیجه اونه که یخ آگاهیش کمه، خب اطلاع نداره. میگه دکتر گفته است بخور، اما خب آره یخ برخورد کرد به این که این قرص خیلی گران قیمت بود، یا تو شهر یافت نمیشد، یه شهر دیگه باشه، دیگه ازش صرف نظر میکنه. ولیکن همین قرص اگه دکتر اومده آگاهی بیمار رو برده بالا و گفته برای چی لازمه، تصدیق بیمار میشه تصدیق 100%، میگه حتما باید بخورم. اگه تصدیق شد 100%، مرحله سومش دیگه خود به خود دنبالشه، یعنی شوق پیدا میکنه، تمایل 100% پیدا میکنه به این که حتما باید برم استفاده کنم. این سه مرحله که رد شد، مرحله چهارم اراده است. چون گاهی انسان شوق داره، اما شوقش 50% و 60% و 70% از 51% میاد تا 99%. این همه شوقه، اما اون به اراده نرسیده. اگه میل او، شوق او به 100% شد، اسمشو میذارن اراده. پس خود اراده خارج از اراده انسانه، اما با مقدماتش میگیم چرا در اختیار اراده انسانه. شما میخواید ارادتون رو قوی بکنید برای خوردن اون قرص، خود به خود که اراده قوی نمیشه، اما راهش اینه برید از دکتر سوال کنید که فواید این قرص چیه، آگاهیتون رو ببرید بالا، یعنی اون مرحله دوم که تصدیقه. یک دکتر میگه نه زیاد به درد نمیخوره. وقتی زیاد به درد نمیخوره، ما هم انگیزه دیگه نداریم که اراده قوی داشته باشیم برای اینکه این قرص رو ترک نکنیم. نه، اما یه وقت هم هست که دکتر شروع میکنه فوایدش رو میگه به جوری که میگه حتما باید استفاده کنی، استفاده نکنی جان در معرض خطره. ببینید همون آگاهی میاد، این آگاهی شد رفت بالا، شوق میاد بالا، اراده بیمارم خود به خود میاد بالا. این نکته که گفتم نسبت به مفاسدم همینطوره. ما چه کنیم ارادهمون 100% بشه برای اینکه گناه رو ترک بکنیم؟ باید تو همون مرحله دوم هر کاری کردیم اونجا رو باید بکنیم. یعنی چه؟ یخ ما فکر میکنیم مثلا یه دروغ گفتن، یه غیبت کردن یه ضرر جزئی برامون داره، تصدیق میکنیم به ضررها، اما ضررشو کم قائلیم. چون ضررشو کم قائلیم، لذا ارادمونم برای ترک غیبت و دروغ و گناهان اینطوری خیلی ضعیفه. اگه اومدیم آگاهی و شناختمون رو بردیم بالا، فهمیدیم که نه خیلی بده، یه گناه حرام انسان رو ساقط میکنه، یه غیبت از 70 تا زنایی که انسان با مادرش بکنه در کعبه گناه و غیبت بالاتره. وقتی فکر انسان معتقد به این شد، آگاهیش رفت بالا، به هیچ وقت که حاضر نیست غیبت بکنه، خیلی فاصله میگیره. وقتی فهمید که یک نگاه حرام تیر سمی از تیرهای شیطانه، یعنی چطور یه میکروب یا شخص سرطانی میکنه و دیگه خوب نمیشه و میمیره، نگاه حرام میفرما تیر سمی از تیرهای شیطانه. یه نگاهش، اگه انسان به این نتیجه رسید، تو مرحله اول تصور میکنه غیبت کردن را، یعنی تو ذهنش میاد، یا نگاه حرام تصورش رو میکنه، تو مرحله دوم تصدیقش 100%، یعنی 100% میگه این باید این کار ترک بشه به هیچ وجه، مثل یه سم کشنده. وقتی آگاهیش 100% رفته بالا، تو مرحله سوم هم اثر میذاره، یعنی شوق او، اینجا حالا باید اسمش رو بذاریم نفرت او، نفرت او از زنا و از غیبت و از نگاه حرام یه نفرت 100% میشه. نفرت 100% اراده 100% میاره. این تو عمل که میرسه میاد ارادش 100% برای ترک گناه، شل نیست. این مقدمه را عرض کردم برای ارزش صحبت ایمان. دارم این عرض میکنم که تمام کمال یه بشر، چه زن و چه مرد، وابسته به اون فکرشه، اون ایمانشه. همچی که معتقد میشه به خداوند، معتقد میشه به قیامت، معتقد میشه به رسالت و امامت، ولایت رو قبول میکنه، این اعتقاد زیربنای اعمالشه. یعنی یه مرتبه تمام واجبات رو اراده میکنه انجام بده، تمام کارهای حرام رو تصمیم میگیره ترک بکنه. لذا میبینید یه مؤمن با یه کافر ولو از نظر زندگی به ظاهر هر دو دارن صبح تا شب دارن زندگی میکنن، اما میبینید همین ایمانا که تو وجود این بشر اومده، تو وجود اون یکی نیومده، میبینید زندگیشون رو عوض کرده. دو تا همسایه رو در نظر بگیرید کنار هم، یکشون مؤمنه یعنی ایمان به خدا رو آورده، یکی نیورده. از همون صبح که اینا بلند میشن ببینید با هم تفاوت میکنه کارش. از صبح که بلند میشه اون که مؤمنه، خب رو میاره به عبادت نماز صبحش، اون یکی نه، اون که کافر است معتقد نیست. بعد اون که مؤمنه میخواد غذا بخوره، نشای بخوره، تو غذا خوردنش رعایت حلال حرام رو میکنه، اون که کافر است نه، هر غذایی باشه جلوش بند میخوره دیگه، کاری به حلال حرامش نداره، اعتقاد نداره دیگه. اما این اعتقاد نداشتنش اثر گذاشته تو ناشتای خوردنش. بعد مثلا میره در مغازه، مؤمنه میره کافرم میره، ببینید چوری کار میکنه. اون که مؤمنه از معاملات حرام فاصله میگیره، انجام نمیده، اون که کافرست نه، حلال و حرام براش فرق نمیکنه. اون که مؤمن خیانت نمیکنه، کمکاری نمیکنه، اون که کافرست نه، کاری به این چیزا نداره. هر جا ببینید کسی متوجه نمیشه و میتونه دیگه خیانتی بکنه میکنه. لذا به کافر هیچ وقت انسان نمیتونه اطمینان بکنه، هیچ وقت. همون هایی که خوب کار انجام میدن و اطمینان بهشون نمیتونید بکنه، چون فکرش و عقیده به چیزی نداره. یه جایی بتونه خیانت بکنه میکنه جوری که هیچ کس متوجه نشه. بعد تو معاشرتشون ببینید آیا مؤمن و کافر یکسان معاشرت دارن؟ مؤمن با پدر و مادرش، با همسرش مواظب رو مرز دین بره جلو. اگه به او گفته بشه که این کارت خلاف شرعه، خیلی میترسه از این، فوری کارشو تنظیم میکنه. اما اون که کافره چی؟ اعتقاد به این چیزا نداره. وقتی اعتقاد نداره زندگیشو یک نید متلاشی میکنه، نه زن و نه مرد زیر بار اکدیام نمیره هیچ. وقتی دین نیست اینطوریه، ضامن اجرایی نداره، خیلی راحت دروغ میگه. یه خانمی دیروز اومد و پیشم از همسرش اعتراض داشت، معتاد بود. حالا اعتیاد درد دومش بود، ولی ولی صحبتش گفت نمازم نمیخونه. فهمیدم اصلا ریشه تو اونه. دارم وقتی نماز نمیخونه داد دیگه نمیشه به این مرد اعتماد کرد، خیلی راحت دروغ میگه. و هم گفت خیلی راحت میگه، نه من دیگه استفاده نمیکنم از مواد مخدر، دروغم میگه. کچکا کنه به حرفش اعتماد بکنیم یا نکنیم؟ وقتی انسان مؤمن نیست خیلی راحت دروغ میگه، از چی میترسه؟ اگه گیر بیفته، یه جا گیرش بیندازن، چوبش بزنن، زندانش کنن، اونجا مجبور میشه واقعیت رو بگه. حالا گوشش بدهکار این چیزا نیست. مؤمن و کافر دو جور زندگی میکنن. ریشه کارها ایمان انسانه، ایمان. لذا گفته میشه کمال انسان وابسته به ایمانش. بعدم ایمان درجات داره. احادیث فراوانی رو نگاه میکردم ببینم این درجات ایمان تو احادیث چه گفته شده. روایت رو برخورد کردم در اصول کافی و در بهار الانوار. این روایت هم در اصول کافی است هم در بهار الانواره. که می‌فرماید ایمان رو خدای متعال بر هفت سهم قرار داده، هفت قسمتش کرده. روایت رو اجازه بدید اول بخونم تا آخر و یه ترجمه بکنم، لکن نیاز به توضیح داره روایت. ممکنه یکی دو جزش رو امشب توضیح بدم و ادامه توضیحش بمونه برای شب آینده. در جلد دوم اصول کافی صفحه 42 امام صادق علیه السلام می‌فرمایند ان الله عز و جل وضع الایمان علی سبعه اسهم. خدای متعال ایمان رو رو هفت سهم قرار داده. علل بر و صدق و الیقین و رضا و الوفا و العلم و الحلم. این هفت سهم رو اینطوری ازت بیان میکنن که نیاز است ما این هفت رو یکی مقدار راجبش توضیح بدیم. بعد فرمودن ثم قسم ذلک بین الناس، خداوند این هفت سهم را بین مردم قرار داده. فمن جعل جعلم، البته میشه خونده بشه، فمن جعل فیه هذه السبعه الاسهم فهو کامل محتمل. اون انسانی رو که خدا هفت سهم رو از ایمان در وجودش قرار داده، شخص کاملی است که تمام ایمان رو به دوش گرفته و داره تحمل میکنه. ما دنبال همین انسان کاملی که میگردیم همینه. و قسم لبعض الناس سهم، برای بعضی از مردم خداوند یک سهمشو تقسیم کرده. و لبعض السهمین، برای بعضی دو سهمشو در وجودشون گذاشته. و لبعض الثلاثه، برای بعضی سه سهم. حتی انتهوا الی السبعه، تا اینکه میرسه به هفت درجه. ثم قال، بعد حضرت وقتی اینا رو برای شیعانشون بیان کردن یه تذکر دادن به مخاطبینشون، فرمودن لا تحملوا علی صاحب السهم سهمین. کسی که ایمانش دارای یک سهمه، شما او رو وادار به دو سهمش نکنید. یعنی ببینید ظرفیت او چقدره، همون اندازه که تحمل داره به او بار بدید. ولا علی صاحب السهمین ثلاثه، کسی که صاحب دو سهمه، سه سهم بر او بار نکنید. فتبهزوهم، تبهزو با زا هست، یعنی سنگین و ثقیل رو بر اونها بار میکنید، به طوری که این بار غالب میشه بر قدرت آنها و نمیتونن تحمل بکنن. ثم قال، بعد فرمودن کذالک حتنتهی الی السبعه یا حتنتها الی السبعه، فرمودن همینطور بره جلو تا برسد به هفت درجه. یعنی اون کسی که مثلا سه سهم ایمان داره، شما چهار سهم بارش نکنید که غالب بر توان او باشه و نتونه تحمل بکنه. دو تا نکته رو لازم اینجا عرض بکنم تا بعد وارد توضیح اون هفت سهم بشه. نکته اول اینه که همطور که توجه کردید، ایمان مراحلی داره، شدت و ضعف داره و انسان‌ها در یک درجه از ایمان نیستن. لذا با هر کس مواجه میشید و میخواید او رو به یه دستور دینی آشناش بکنید، ظرفیت او رو باید ملاحظه بکنید. این رو ما اسمشو میذاریم رفق. بحث رفق یه بحث مهمیه، البته حد رفق هم مهمه. یخت شما میبینید که اگه بخواید به بچه‌تون تمام دستورات دین رو بگید، از دین زده میشه، یعنی هیچیش انجام نمیده. اما اگه به جای 10 تا 3 تاشو بهش بگی، 3 تا رو انجام میده. خیلی خوب، حالا اون ظرفیت نداره، همون 3 تا رو بهش بگی. 4 تا یا 5 تا نگید که اصلا هیچیشو انجام نده. حالا چه عاملی باعث شده که این ظرفیتش در حد 3 تا؟ اونم عوامل دیگه ای داره. فعلا ما برخوردمون با این چه باشه؟ باید در حد تحملش. میبینید خداوند وقتی پیامبرش مبعوث میشه، روز اول بعثت نمیاد تمام دستورات دین رو برای مردم واجب بکنه. سالهای زیادی پیامبر مبعوث بودن و شراب هنوز حلال بود برای مردم، هنوز حکم حرمتش نیامده بود. البته پیامبر استفاده نمی کردن، اما برای مردم گفته نشده. چرا؟ اگه گفته بشه، همینایی هم که الان ایمان آوردن نمیتونن تحمل بکنن، هیچ، عقب نشینی میکنن. فعلا مدارا میشه تا اینا یه مقدار بیان جلو. یکی دوتا رو هم نگاه نمی کنیم، چون یکی دوتا حکم کلی میاد. توده رو نگاه میکنیم. توده های مؤمنین اکثریت بینید چیه؟ اینا میگن مدارا. لکن در بحث مدارا اینم باید توجه بکنیم که معنیش این نیست که یک کسی بگه اگه من 10 تا گناه الان دارم انجام میدم، یه مرتبه 10 تا رو ترک نمی کنم، آهسته آهسته ترک میکنم. اینو مدارا بهش نمیگه. خدای متعال یک گناه رو هم از هیچ کس نمیپذیره. یه جوان اومده بود پیش ما، میخواست از ما اجازه بگیره، میگم اجازه میده این گناه رو یواش یواش ترک بکنم، مثلا الان هر روز انجام میدم، از هفته آینده مثلا یه رو درمیانش بکنم، بعد کم کم کمش بکنم. گفتم احکام دین که به دست من نیست که بخوام اجازه بهت بدم، اینطوری نیست. یه دونش هم نمیتونه انجام بده. اینجا دین سخت میگیره، رفق اینجا دین ایجاد نمیکنه. چرا؟ به خاطر که سختی رو خودش به سر خودش آورده، این بلا را خودش به سر خودش آورده، دین نیورده، میخواست گناه رو انجام نده، تکرار نکنه. وقتی داره هی انجام ده و تکرار میکنه، این بلا رو به سر خودش میاره. بعد یه مرتبه مواجه میشه با این که باید یواش یواش کم بکنه، دینم تمامشو مؤاخذه میکنه، ولی میخواد بتونه ترک کنه، میخواد کم ترک کنه، میخواد همشو ترک کنه. یک بارم گناه انجام بده مؤاخذه میشه. پس اینو دقت بکنیم، مدارا کردن چیه معناش؟ از اون طرف تظاهر به گناه رو دین باش مدارا نمیکنه. تظاهر به گناه یعنی اون وقت که حکم شراب گفته شد که حرامه، بعد یک کسی میخواد علنی شراب بخوره، مجازات میشه، تازیانه میخوره، شلاق میخوره، حتی اگر مسیحی یا یهودیه، منتها تو کشور مسلمین داره. اما اگه تو کشور مسلمینه، رو عقیده خودش هم شراب و حلال میدونه، مخفیانه میتونه بخوره، نه علنی. دین باش برخورد میکنه. اینجا تسامح وجود نداره، رفق اینجا وجود نداره. این اشتباهی که بعضی کردن، کسایی که جاهل به احکام دینن، نمیدونن که دستورات دین چیه، و میگن تسامح بکنی، تساهل بکنی، نمیدونن تسامح اصلا معنیش چیه. گناه علنی رو دین باش مبارزه میکنه، فسق علنی رو اجازه نداره کسی انجام بده. پس رفق جاش یه جای دیگه است. بچه ای دارید، این بچه رو میخواد یواش یواش با دستورات دین آشناش بکنید، یه مرتبه نخواهید از همون روز اول برای نماز شب هم بیدارش بکنید و وادارش کنید نماز شب بخونه، بعد نماز صبح و بعد هم بگید بشین چند تا سوره قرآن بخونه، فلان دعا رو بخونه. نه، این زده میشه. شما باید ظرفیت اینو ببینید چیه، آهسته آهسته ظرفیتش رو زیاد بکنه. تا اونجایی که تحمل داره بار بهش میدید، بیشتر نه. داستان اون تازه مسلمونه رو غالبا شنیدید که کسی تازه مسلمان شده بود و اون مسلمان قدیمیه، از همون روز اول کارش کرد که این از دین زده شد. از همون صبح بردش مسجد و هرچی اومد بیاد گفت نبیشه حالا دعا رو سنا بخونه، یه جز قرآن بخونه. خلاصه تا اومد برد خونه دو ست گذشته بود، بعد رفت خونه و دوره پیش از اومد دنبالش گفت بیاریم مسجد و آوردش مسجد و تا عصری تو مسجد نگهش داشت. دوره نزدیک مغرب اومد دنبالش گفت بیاریم مسجد و بردش آخری شب. روز بعد که اومد گفت که این دین برای آدمای بیکار خوبه. الان سنی ها متاسفانه این مشکل رو دارن که مردم از دین زده میکنن به خاطر همین پنج نوبتی که میرن تو مسجد، و هر نوبتی هم که میرن خب افراد رو نگه میدارن و خود امام جماعتش اهل این نیست که پنج نوبت بیاد مسجد. این عجیب است که امام جماعت مسجد الحرام یا مسجد النبی خودش حالش نداره پنج نوبت بیاد، اما مردم بدبخت و پنج بار میکشننشون تو مسجد و خود امام جماعتش عوض میشه، صبح یکی میاد، ظهر یکی دیگه. اینطوریه. خب معلومه اونجا انسان مکه و مدینه که میره قشنگ متوجهه که این دین برای یادم بیکار خوبه، که مغرب میاد بعد میگه حالا بخوام بریم خونه و دور برگردیم برای نماز عشا، چون نماز عشا رو یه ساعت نیم بعد میخونم. میلاد نمیارزه، میشینه تام اونجا شروع میکنه هم تو حرف میزنن، بعضشون میخوابن. خلاص این یه ساعت نیمه رو میگذرونن تو نماز عشا رو بخونن و بعد برن خونه. عملا یه نماز مغرب عشاشون حدودا 2.5 ساعت طول میکشه اگه کار دیگه نخواد انجام بده. شاید هم بیشتر از 2.5 ساعت طول بکشه. یعنی خود نمازشون از اذان اول که میگه و بعد اذان بعد اقامه رو که میگه و خود نمازشون، نماز مغرب تنهاش 0.5 ساعت طول میکشه، حدود 35 دقیقه طول میکشه، 40 دقیقه. نماز عشا هم همینطور، حدوداً 1.5 ساعت خود مغرب عشا فقط طول میکشه، 1.5 ساعت هم بینشه. خب علی حال، حالا از این بگذرم، وقت امام علیه السلام فرمودند از همون راهی که وارد دینش کردی از همون راه هم خارجش کردی. مثلا باید ظرفیت افراد متوجه باشه. یه نکته بود که تو این روایت بهش اشاره داره. نکته دوم اینه که میفرماد خداوند در بعضی یک سهم ایمان گذاشته. این که میفرماد خداوند، این معناش جبر نیست. نگید که خداوند تو وجود یک کسی 5 سهم گذاشته، خب بیه خدا گذاشته پس ما چیکاره هستیم. این نیست معنای حدیث. شروع کننده خدا نیست، شروع کننده ما هستیم، اراده ما دخالت داره تو این کار. ما هستیم شروع میکنیم، حرکت میکنیم، تفکر میکنیم، استدلال میکنیم، تلاش میکنیم. با این حرکت و تفکر و تلاش و سوال مشورت باعث میشه ایمان هی مرتب اضافه تر بشه. ایمان اضافه تر میشه، خب خداوند سهم بیشتری از ایمان تو وجود اون میگذره. پس خداوند میگذره تو وجود انسان، لیکن خداوند وسط کار قرار داره. حرکتش، شروع حرکت از ماست. ما حرکت میکنیم، تو مرحله بعدش خداونده که اون ایمان رو تو وجود ما قرار میده. این نکته که دارم میگم هم در بحث تقویت ایمان هست، هم در بحث تضعیف یا حتی گمراهیش اون طرف هم هست. فکر نکنید وقتی گفته میشه ختم الله علی قلوبهم، معناش این است که خدا جبران میاد مهر میزنه به بعضی دلها، نمیذاره دیگه اینا ایمان پیدا بکنن. اینطوری که نیست. اگر یک کسی ایمان تو وجودش نیست، درست خدا مهر زده اما شروع کننده خودشه. قبل از که خدا مهر بزنه خودش یه کاری کرده. اون کار چیه؟ توی آیه دیگه داره فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. وقتی خودش میلغزه و منحرف میشه، خدا هم دل او رو منحرف میکنه. پس خدا شروع کننده نبود، اول خدا نمیاد منحرف کنه. فلما زاغو، زاغو یعنی خود شخص، وقتی خودش کج شد و منحرف شد، بعد میگه ازاغ الله قلوبهم، خدا هم دلهای اینا رو کج میکنه، منحرف میکنه. این مثل صدای در دامنه کوه که میگید چرا صدا یه بار اومد، چرا دو بار اومد؟ اومدنست شما صدا کردی دیگه، شروع کننده ما هستیم. ما اگه یک بار صدا کردیم خب یه بارم جواب میاد، دو بار صدا کردیم خب دو تا جواب میاد. اینطوریه. تو اعمال ارادی کار ما انجام میدیم، خدا نتیجه کارمون رو میذاره تو دستمون. کار خوب انجام میدیم ایمانمون رو تقویت میکنه، کار بد انجام دیم ایمان ضعیف میشه. این نتیجه اراده ایست که تو وجود ماست. لذا این نکته رو خواستم زمینه اون جمله بشه که فرمود خداوند در وجود بعضی یک سهم گذاشته. خواستم عرض کنم شروع مال ماست، بعد که شروع کردیم خدا یه سهم گذاشته. اگه تلاش بیشتری میکردیم خداوند 2 سهم بهمون میداد و همینطور. یا حالا میگن هرچه پول میده آش میخوره دیگه. خب فکر میکنم حالا همین اندازه کافی باشه. ما انشاءالله در ادامه صحبتمون این 7 درجه رو بعد هر کدامش یکی یکی تعریفشو بکنیم. ببینیم اصلا هر کدوم از اینا معناش چیه و در روایات به چه چیزی اطلاق میشه. این هفت درجه ایمان خیلی نکات مهمی درشه که امیدوارم فرصتی بشه بتونیم یه توضیح اجمالی رو این هفت بخشی که در ایمان آمده عرض بکنم. نتیجه گیری بکنم از این جمله اخیرم که گفتم به اندازه ای که تلاش میکنیم خدای متعال نتیجه برای ما میفرسته، نتیجه بهمون میده و این نتیجه ها به خاطر همون تلاش خودمونه. منتها تو کار خوب اگه تلاش کردیم خدا چند برابر تلاش به ما لطف میکنه، اما تو کار بد اگه تلاش کردیم نه، چند برابر نیست، همون اندازه‌ای که تلاش کردیم نتیجه کارو میذاره تو دستمون. حالا ما برای تقویت ایمانمون اگه دنبال راه چاره بودیم، دنبال راه چاره ما یعنی بخوایم از خدای متعال و دعا بکنیم که یکی از وسائلش توسله، بخوایم از اهل بیت علیهم السلام تقاضا بکنیم، وقت ببینید چطور لطف میکنن، ایمان انسان رو تقویت میکنن به راههایی که میسور او رو دستشو میگیرن. در دعای ندبه میگیم وجعل ارزاقنا بهی مبسوطه، با آبروی امام زمان رزق ما رو زیاد بکن. این رزق، رزق مادی که فقط معناش نیست، رزق معنوی مهمتره و رزق معنوی خیلی معنای وسیعی داره. وقتی خدای متعال میخواد رزق این کسی رو توسعه بده، رزق معنویش از راه های متعدد دستشو میگیره هدایتش میکنه، به راه های متعدد او رو هدایتش میکنه، از انحراف ها جداش میکنه. یه جوانی توی یکی از دهات عاشق دختر کت خدای ده شده بود، اما تناسبم نبود که بخواد با او بتونه ازدواج بکنه. خیلی عجیب فکر او رو مشغول کرده بود و همین باعث شده بود که مانع سیر معنویش بشه. معلومه دیگه وقتی فکر مشغول میشه، حالا مشغول به هر چی، هر کسی یا خدا به چیزی مشغولش میکنه، حالا یا بگیم خدای شیطان، حالا یه حال مشغول میشه، بعدم یه مانع بزرگی میشه برای او. حالا یا مشغول یه انسان میشه، یکی مشغول شغلش میشه، یکی مشغول نمزن و بچهش میشه. اینم تو این دوران جوانیش لاسه مبتلا شده بود به علاقه به این دختر، هیچ راهی هم به ظاهر امکان نبود برای ازدواج بود. با پدر و مادرش هم مطرح کرده بود و گفتن آخه نمیشه، ما که اصلا حرفش هم نزنیم بهتر است. اما حالا یا اقدام کرده بودن جواب منفی شده بود، حالا یا همه راه به بنبست برخورد کرده بود. این جوان خودش گفته بود من در توسل اطلاع زیادی نداشتم، فقط از بعضی روحانیون شنیده بودم توسل به امام زمان علیه السلام را، یکی این یه مقدار تو فکرم نورانی بود، یکی هم یه علاقه خاصی به علی اکبر سلام الله علیه داشتن. رو این جهت که خب میدونم علی اکبر سلام الله علیهشون جوان بودن اما پاک بودن، لذا یه علاقه خاصی تو روزه هایی که خونده میشد به نام ایشون داشت. لذا تو فکر خودم متوسل به این دو بزرگوار شدم، یکی به امام زمانم متوسل شدم، از آقا کمک خواستم، گفتم دست منو بگیرید من چیکار بکنم. فکرم پریشانه، شب و روزم در فکره و اصلا فکر آزاد نمیشه که بخوام طور کرد نماز ساده اصلا با حال بخونم، فکرم باز نیست چه کنم. یکم به نام علی اکبر سلام الله علیه متوسل میشدم و همون روزای ساده ای که به ذهنم میرسید میخوندم و گریه میکردم. ببینید به همین اندازه که ایشون تلاش کرده بود برای اینکه نجات پیدا بکنه دا یه قدم کوچولو برداشته بود، از بالا یه قدم بزرگ به سمتش اومده بودن و فکرش آزاد کردن. چطوری آزاد کرده بودن؟ گفت شب پیرمرد اومد به خوابم، از این طریق هدایت شد، اومد بخوام گفت من اومدم هدایتت بکنم. چطوری؟ شروع کرد وظایف من رو تو خواب برام بیان کردن که شما وظیفه چیه، این 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 ای وظایفم رو میگفت، حتی وظایف روزای آینده ما میگفت، میگفت فردا مثلا فلانی میادش شما وظیفت است اینطور باش صحبت بکنی، فلان اتفاق میفته شما وظیفت اینه، فلان جا میری باید این کارو بکنی. قشنگ دستورالعملای دینی رو برام توضیح میداد و همش هم اتفاق میافتاد، هر چی از آینده خبر میداد همش اتفاق میافتاد. هر شبم به خوابم میمد. یه چند مدت که گذشت گفتم این پیرمرد کیه؟ یه شب تو خواب که اومد به دیدنم شستشو گرفتم، شنیده بودم که شست مرده رو تو خواب بگیرن هر سوال ازش بکنید جواب میده، شستشو گرفتم قسمش دادم که شما خودتو معرفی بکن. یه تبسمی کرد و گفت من که نمردم که شست منو میگیره، من زنده. حالا پیرمرد کی بوده من نمیدونم، احتمال داره حضرت خضر سلام الله علیه بودن، یه شخص دیگری. تو جبهه تو دوران جنگ رفته بود جبهه، همین جوان فرمانده توی منطقه گفته بود که به بچه‌ها گفته بود نیت 10 روز بکنید و 10 روز ما اینجا میمونیم و نمازاتون کامل است، روزا رو هم بگیرید. شب پیرمرده به خوابش اومده بود به خواب انجامونه، گفته بود نه شما نیت نکن، روز مثلا 6 فلانه میاد اینجا این مسئله اتفاق میفته و شما از اینجا میرید، شما 10 روز اینجا نیست. و همینطور هم شده بود، یعنی فرداش گفته بود که پیشبینی کرده بود و همین هم اتفاق میفته که تو جبهه‌های جنگ هم که حضور پیدا کرده بود خیلی از مسائل رو همین پیرمرد بهش اطلاع میداد، اونم به فرمانده ها خب میگفته بود که چه اتفاق میفته فردا چی میشه. آنچنان عشق ایمان، شیرینی ایمان تو وجود این جوان جلوه کرده بود که بعد از یه مدت اینگه اصلا فکر اون دختر تمام از ذهنم رفت بیرون، هیچ چی دیگه تو وجودم نبود. حالا به طور طبیعی یه دکتر روانپزشک اگه بخواد یه همچین جوانی معالجه بکنه میتونه؟ امکان نداره. کاری که میتونه اون دکتر بکنه یه مقدار قرصای خواب‌آور بهش میده که کمتر بیدار بشه، فکر اون دختر رو بکنه، میگه بذار یه مقدار بیشتر بخوابه، بعدم خواب اینم که زیادتر میشه یه عوارض دیگه داره، یه آدمایی کم اراده، تنبل، سست، اینطوری بار میاد. یه مدت که میگذره معالجه که نمیشه، که آخرش وقتی بیدار میشه فکرش متوجه معشوقشه. فکر با قرص معالجه نمیشه. بله بعضیشون هم با تلقین و اینا میخوان یه افتاد اثر بذارن، اما نمیشه. فکر با فکر باید معالجه کرد. این بعد عشق خدا بیفته تو دلش، لذت ایمان رو بچشه، وقت میفهمه لذت اینه نه اون. خلاصه زیاد هستن کسانی که خواستن و تا حرکت کردن خدا راه براشون باز کرد. اونقدر زیبا راه براشون باز میشه، شیرین، خیلی خوب جایگزین میشه، محبت خدا میفته تو دلش، محبت امام زمان علیه السلام میفته تو دلش. اون وقت تازه میفهمد که گم شدش او بود، نه اون دختری که فکر میکرد یه سری کمالات ظاهری داشت، اشتباها فکر کرده بود که باید به او متمایل بشه. از فکر او دیگه در میاد، میچسبه به خدا، این لذت رو میبینه، میفته تو این وادی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله السلام على من استجابت الدعاء تحت قبته زیر گنبد مطهرشون دعا مستجاب. السلام علی من الشفاء فی تربته، شفای از هر دردی اجازه گرفتن فرزندشون علی اکبر سلام الله علیه، رفتن طرف میدان. مدتی جنگ کردن اما آتش فوق العاده عجیب بود، برگشته نزد پدر. پدر جان آتش داره مرا از پا در می آوره. همچنین سنگینی اسلحه رو دیگه طاقتشو نداره. بعضی گفتن امام زبانشون رو در دهان آزادشون گذارده، یعنی فرزند من از شما تشنه ترم. یه جمله هم فرمودن برو امیدوارم به زودی از دست جدم سیراب شویم. با این بشارت برگشتن طرف میدان. این بشارتم عملی شد. میدونید چه موقعی؟ هنوز علی اکبر سلام الله علیه به شهادت نرسیده بودن. اون وقتی که افتادن روی زمین، جد بزرگوارشون رو مشاهده نموده، لذا پدر رو این گونه صدا زده: هاذا جدی یقره کالسلام.
ويقول لك عجل القدوم إلينا. بابا جدم رسول الله صلى الله عليه وآله رد رمي بينا دي خيالتون از من راحت باش، به شما سلام میرسانه. میفرماین فرزنده هرچه زودتر بیا به سمت ما، بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدایا ما را به همه درجات ایمان برسان، معرفتمون رو کامل کن، اراده ما را در بندگی خودت قوی کن، در ترک گناه قوی کن. خدایا فرج مولای ما را نزدیک فرما، از بقیه غیبتشون صرف نظر فرما، ما را از بهترین اعوان و انصارش قرار بده، جلسه ما را به لطفت قبول فرما، رهبر بزرگوارمون را حفظ فرما، شر دشمنان و اجانب رو به خودشون برگردان. برادگارا ما رو به هدف خلقتمون، به کمالمون برسان، به انسان کامل برسان. گذشتگانمون، شهدا، امام امت، منظورین از اونها، همه رو شفا، همه رو رحمت بفرما. عاقبت عمر ما رو به خیر و سعادت و ایمان کامل ختم فرما. به جاه محمد.